بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از اندیشه اسلامی دو. سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزهای خوبی رو بگذرونید و در سایه اهل بیت انشاءالله موفق و معید باشید. خب اگر خاطر شریف حضرات باشه، به کتابی که بنده دارم و انشاءالله شما دارید رسیدیم تا ابتدای بحث مسئولیت قرآن از تحریف، یعنی صفحه 59 مروری بکنیم. در جلسه گذشته درباره نشانه های صدق گفتار انبیا صحبت کردیم که گفتیم سه نشانه وجود داره. درباره این سه نشانه صحبت کردیم و گفتیم که عدم تغییر رفتار و حال در حقیقت اخلاقی و ارزشی این افراد در ابتدا و انتهای نبوتشون، قبل و بعدشون، نشان دهنده این هستش که اینها صادق هستند و معرفی پیامبر پیشین بود و در نهایت معجزه، که روی معجزه صحبت کردیم، تعریف کردیم، ویژگی های اساسیش رو گفتیم، فرقش رو با سحر و جادو و فرقش رو با کرامت عرض کردیم، وارد اعجاز قرآن کریم شدیم، هشت راه مطالعه قرآن کریم رو عرض کردیم و اثبات کردیم که قرآن کریم معجزه است. سه تا استدلال آوردیم: تحدی به متن قرآن کریم، متن آیات، تحدی به امی بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و در نهایت همانندی آیات که ویژگی های متون انسانی و متون قرآنی رو، متن قرآنی رو عرض کردیم که اینها دلالت داشت بر این که قرآن کریم معجزه است و میتونه تا ابد به عنوان یک معجزه زنده و جاوید کمک باشه برای هدایت خیلی از انسان ها. امروز انشاءالله درباره مسئولیت قرآن کریم از تحریف سخن خواهیم گفت. برای اینکه ما بدونیم که قرآن کریم حجیت داره و میتونه به عنوان یک معجزه و یک هدایت برای ما عمل بکنه، باید ابتدا به این نتیجه برسیم که این قرآن کریم تحریف نشده و مورد دستبرد قرار نگرفته. هر استدلالی به همه یا بخشی از قرآن، اگر که ما نتونیم استدلال بکنیم که مسئول از تحریف هست، مورد خدشه قرار میگیره، مورد تردید قرار میگیره. اگر احتمال تغییر وجود داشته باشه، ما نمیتونیم هیچ استدلالی از قرآن کریم بکنیم و هیچ هدایتی را از او بگیریم. پذیرش تحریف در قرآن کریم به معنای نیستش که قرآن کریم معجزه نیست، چون دیگه قرآن کریم وجود نخواهد داشت و نمیتونیم نبوت پیامبر را هم اثبات بکنیم، و لذا نیاز به این داریم که اثبات بکنیم که قرآن کریم تحریف نشده. حتی روایات ما هم خدشه بهشون وارد میشه و ولایت ائمه هم خدشه بهشون وارد میشه. خیلی از مباحث اصولی در دین اسلام اگر قرآن کریم تحریف شده باشه، قابل استدلال و استناد نخواهد بود. لذا بحث مفصلی رو مؤلفین زحمتکش اختصاص دادن به این که اثبات بکنن که قرآن کریم تحریف نشده. قبل از اینکه وارد استدلال ها بشیم و دلایل رو بگیم و شواهد تاریخی و روایی رو اشاره بکنیم، نیاز داریم که اول بفهمیم که تحریف چیه. تحریف از سه حرف تشکیل شده. اگر خاطرتون باشه گفتیم در عربی ما ثلاثی داریم، یعنی کلمات ریشه سه حرفی دارن. گاهی وقتا رباعی هم داریم، خماسی هم داریم، ولی اکثرا ثلاثی هستن. ثلاثی ها سه حرف اصلی دارن. سه حرف اصلی تحریف چیه؟ خب قطعا کلمه حرفه یا سه حرف ها، را و فا. حرفه به معنای لبه است، کناره، مرز. و در لغت، وقتی کتاب لغت رو باز بکنیم و معنای رو پیدا بکنیم، به معنای منحرف کردنه، دگرگون کردنه و مایل کردنه. تحریف در حرف و سخن به معنای دیگرگونی در اون هست. کتاب ارجاع داده به کتاب المصباح المنیر و مفردات راغب که اونجا مفصل به کلمه حرفه پرداخته. در قرآن کریم تحریف به معنای فهم و تفسیر و توجیه انحرافی و نادرسته و در قرآن کریم مقصودی که ما داریم این هستش که تحریف یعنی مصونیت از تغییر لفظی، یعنی هر گونه تغییر لفظی رو میگن تحریف. اعرابش عوض بشه، کلماتش عوض بشه، افزایش کلمات داشته باشه، کمبود کلمات داشته باشه، حروف عوض بشه، اینها رو میگن در حقیقت تغییر لفظی. خب آیا این که آیات قرآن کریم به معنای سور قرآن کریم، سوره ها به ترتیب نزول چیده نشدن، این هم تحریف؟ خیر. خب اولین سوره که ما در قرآن های عثمان تا حالا باش برخورد میکنیم سوره مبارکه حمده و سوره مبارکه بقره است و سوره مبارکه آل عمرانه. خب این که طبق نزول نیست، اولین آیات سوره مبارکه علق بوده، در حالی که سوره علق در جزء 30 قرآن کریمه. این خدشه وارد نمیکنه چون اصل سور و اصل آیات در حقیقت درست هستن و صحیح هستن و متن آیات و کلمات این آیات عوض نشده. پس وقتی ما داریم میگیم که در حقیقت قرآن کریم تحریف نشده، به معنای تغییر در معنا نیست، چون تغییر در معنا کار هر کسی ممکنه باشه. منظور ما این هستش که هیچ کدوم از الفاظ قرآن کریم مورد افزایش یا کاهش یا تغییر قرار نگرفته. خب حالا میرسیم به بحث استدلالی که میخوایم مطرح بکنیم. برای اینکه استدلال رو مطرح بکنیم، مؤلف در حقیقت 4-5 دسته از استدلال ها رو آورده: یک، شواهد تاریخی، دو، دلایل روایی، سه، دلایل عقلی، 4 دلایل قرآنی. بله، چند تا شد؟ 4 دسته شد: تاریخی، روایی، عقلی و قرآنی. بله 4 دسته است. منتها شواهد تاریخی 5 دسته بود که من تصورم این بود که ما 5 دسته استدلال داریم. بله 4 دسته استدلال. شواهد تاریخی ما در حقیقت 5 دسته هستش. خب چرا از کلمه شواهد استفاده کردی که مؤلف؟ یعنی مؤلفین نگفتن دلایل تاریخی، گفتن شواهد تاریخی. به این دلیل هستش که در شواهد کمک میکنه به اینی که انسان راحت تر بپذیره. استدلال تام نداره این استدلال ما، یعنی دلیل ما میتونه انقلت هم توش وارد بشه، ولی وقتی جمع میشه روی هم دیگه کنار بقیه استدلال ها میاد، فهم این استدلال ها رو و فهم مدعا رو راحت تر میکنه. لذا کلمه شواهد رو به کار برده و از کلمه دلایل پرهیز کرد. اولین شاهد تاریخی این هستش که عرب ها حافظه خیلی خوبی دارن و به شدت علاقه دارن به حفظ قرآن و فصاحت و بلاغت و آهنگ قرآن رو خیلی دوست دارن. این که عرب ها حافظه شون قوی هست، این کمک میکنه یا کمک کرده به این که قرآن کریم محفوظ باشه. برای اینکه به شما بیشتر در حقیقت راهنمایی بدم و فهم رو آشکارتر بکنم، این هستش که از نظر جامعه شناختی عرب ها مشغولیت های کمتری توی زندگیشون داشتند و دارند، یعنی امروز هم اینطور هست. شما تصور بکنید عرب 1400 سال پیش مواجه با یک بیابانی است. گاهی بعضی از جاهای این بیابان ها علف هم رشد میکنه، باغ هم وجود داره، اونجایی که آب وجود داره. اینها یک حیواناتی داره مثل اسب و شتر و شمشیر و جنگ هایی که اتفاق میفته و علاقه شون به ادبیات و شعر و شاعری. خب این عرب از نظر جامعه شناختی چون اشتغالاتش کمتره، حافظه بهتری هم داره، فرصت بیشتری هم داره برای اینکه حافظش رو تقویت بکنه و بهش بپردازه. لذا شما میبینید که در بین افرادی که در عربستان بودن، چه افرادی که مسلمان بودن، چه افرادی که مسلمان نبودن، اینها حافظه های قوی داشتن. ما داریم مثلا در یک جنگ بعد از پیامبر اکرم، فقط در یک جنگ کوچک 70 حافظ قرآن به شهادت رسید. یعنی اینا حافظه های خیلی قوی داشتن. و گاهی داریم که مثلا تا 1,000,000 حدیث رو حفظ بودن. اصلا کلمه حافظ از اونجا آمده و اطلاق شده بر حفاظ قرآن کریم و حافظان مثلا اشعار و اینها. لذا همین الان هم اینطوره، شما مکه مدینه تشریف ببرید انشاءالله اونجا میبینید که حلقه های متعدد حفظ قرآن کریم گذاشتن و کودکان و جوانان اینها نشستن و دارن قرآن کریم رو حفظ میکنن. این به شدت در حقیقت در این که ما بپذیریم که اینها حافظه های خوبی دارن و در حفظ قرآن هم خیلی خوب کار میکنن در حقیقت موثر هست. پس یک حافظه شگرف و عجیب و خیلی خوب عرب که حافظه های خیلی خوبی دارن و همین الان هم اینطور هست. حالا نمیدونم از نظر فیزیولوژیک به حال طوری هستن، از نظر جامعه شناسی طوری هستن، من نمیدونم دلیلش چی هست، اما اینها واقعا از نظر حافظه‌ای انسان‌های خیلی قوی هستن. دو، انسشون با قرآن کریم، انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تلاوت آن. ببین شما وقتی یه چیزی رو دوست دارید و باش انس دارید و همیشه همراهتون هست، اگر تغییری درش اتفاق بیفته متوجه میشید، میفهمید. مثلا فرض بکنید همین سوره حمد، سوره حمد رو اگر کسی اشتباه بخونه، یه اعه رو جابجا بکنه، شما سریع متوجه میشید چون باش انس دارید، نماز که میخونید همواره سوره رو تلاوت میکنید. مسلمانان هم از اول با قرآن کریم انس داشتن. البته وقتی میگیم مسلمانان، عامه مسلمانان رو میگیم و ما معمولا اینطور نیستیم. یعنی ما حداقل در ایران، حالا یا به حال یک بخشی از شیعیان، متاسفانه خیلی انس با قرآن کریم نداریم، ولی در بقیه مسلمانان، مخصوصا مسلمانان صدر اسلام، به شدت اونها با قرآن کریم انس داشتن و این انس باعث میشد که مانع تحریف باشه. یعنی اگر تحریفی اتفاق افتاده باشه، در حقیقت اینها متوجه بشن، خدایی نکرد اگر اتفاق افتاده که اتفاق نمیافتاد، و گوش زد میکرد. اگر کسی قرآن رو اشتباه میخوند، یا اینی که بالاخره فضای ایجاد میشد که سهوًا خطای ایجاد میشد، سریع همه بهش تذکر میدادن. سوم، تقدس قرآن کریم. اینکه مسلمانان حساس بودن به تغییر در قرآن کریم. اگر باز انسان چیزی رو دوست داشته باشه و براش مقدس باشه، براش اهمیت داشته باشه، همواره مواظب این هستش که اون خراب نشه. مثلا فرض کنید یک انگشتری مثلا از پدر بزرگ یا مادر بزرگ خلاصه به شما رسیده و براتون مقدسه، این رو حفظش میکنید، یه جایی میذارید که مشکلی براش ایجاد نشه. اگر دستتون میپوشید، حواستون هستش که این مشکلی براش ایجاد نشه، چون براتون مقدس، ارزشمنده، از یک عزیزی رسیده. قرآن کریم هم اینطور بود، مسلمان ها براشون به شدت اهمیت داشت و حساس بودن. چهارم، دستورها و توصیه های ویژه پیامبر اکرم که ایشون بفرمود که قرآن رو بخونید، تلاوت بکنید، بنویسید، حفظ بکنید. چقدر ما روایت داریم درباره این که قرآن کریم رو حفظ بکنید و مواظبش باشید و در سینه هاتون حفظ بکنید و اینکه قرآن کریم رو جمع‌آوری بکنن. اینها دستورهایی بود که پیامبر اکرم میداد و مسلمان‌ها به اینها توجه میکردن و قطعا اینها رو در حقیقت حفظ میکردن. و پنجمین، مطرح نشدن مسئله تحریف در ضمن انتقادهایی که از سوی صحابه و ائمه به زمامداران شده است. اصلا مسئله تحریف در روایات اهل بیت ما مطرح نشده. و جالب بدونید مسئله تحریف یه مسئله جدیدی است به معنای کلامی، یعنی در یکی دو قرن اخیر مطرح شده، اونم به این دلیل که مسیحیان چون مواجه بودن با مسئله تحریف در بین خودشون، چون میدونید دیگه در انجیل، ما چند نوع انجیل داریم؟ حالا نقلی که من در ذهنم هست از آقای دکتر مهدی زاده که ایشون استاد تاریخ ادیان بودن، ایشون میگفت نزدیک به 100 انجیل وجود داشته و در اواخر قرن 19 هم کنفرانسی برگزار میشه و اونجا 4 انجیل معتبری که الان در اناجیل اربعه در 4 تا انجیل معمولا در کتابهای مقدس منتشر میشه، اونجا در حقیقت این انجیل ها معتبر شدن و اینها رو معتبر در نظر گرفتن و خودشون میدونن که این سخنان سخنان حضرت عیسی نیست، اینها تقریرهای حواریون هست که حواریون در حقیقت این تقریرها رو بیان کردن و نوشته شده نگاشته شده. خب اونها با مسئله تحریف در جریان بودن و ارتباط داشتن. اینا وقتی با قرآن کریم اسلام اینها آشنا شدن، گفتن از کجا معلوم که قرآن کریم هم تحریف نشده باشه؟ مسئله تحریف خیلی ویژه در عالم اسلام مطرح شد، مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک مسئله کلامی بهش پرداخته شد و الا مسئله تحریف یک مسئله قدیمی نیست. خب این از شواهد تاریخی. اما دلایل روایی مسئولیت قرآن کریم از تحریف، یعنی ما از طریق روایات چطور اثبات بکنیم که قرآن کریم تحریف شده؟ ممکنه تو پرانتز عرض بکنم، کسی سوال بکنه بگه آقا شما هنوز قرآن رو اثبات نکردید تحریف شده یا نشده، چطور درباره روایات حرف میزنید؟ چون روایات خودشون فرع بر قرآن کریم هستن. سوال خیلی خوبی هست و پاسخ این هستش که نه، این رو به عنوان استدلال نمیاریم، بلکه به این عنوان میاریم که به هر حال اگر کسی کلیت قرآن رو پذیرفته و حالا براش سوال شده که آیا قرآن کریم تحریف شده است یا نه، این میتونه به عنوان یک کمک و به عنوان یک مؤید باشه، به علاوه اینی که بتونه کمک بکنه به اینی که در حقیقت اگر کسی 90% قرآن کریم رو قبول داره، از این طریق شکش برطرف بشه و کلیت قرآن کریم رو بپذیره. خب اما دلایل روایی، اولین روایت حدیث ثقلین هست. حدیث ثقلین که معمولا شما در ذهنتون به نام حدیث ثقلین میشناسید، در اصل اسمش ثقلینه. ثقل در عربی به معنای یک امر سنگینه. ثقلین یا نونه یا ساکنه به معنای دو دیگه، یعنی ثقلین یعنی دو امر سنگین و دو امر مهم. خب حدیث ثقلین چی میگه؟ اگر خاطرتون باشه که حتما هست، میفرماید که من دو تا گوهر، دو تا امر سنگین گذاشتم برای شما که این دو تا امر همون قرآن و اطرد هست و اینها از همدیگه جدا نمیشن، اینها رو اگر بهشون تمسک بکنید گمراه نمیشید تا در حوض کوثر خلاصه من ملحق بشید. اینجا اگر میگیم اگر قرآن کریم تحریف شده باشه، خب چنگ زدم به این قرآن که مانع از گمراهی نمیشه، بلکه عین گمراهیه، بلکه گمراهی به بار میاره. خب حدیث ثقلین داره اثبات میکنه این که قرآن کریم تا قیامت همون قرآنی هستش که در زمان پیامبر نازل شده و از ایشون در حقیقت به ما رسیده. روایت دوم روایاتی هست که میگن قرآن محک حق و باطله، قرآن کریم ملاک حق و باطله و در روایت هایی داریم مثلا میفهمد آنگاه که فتنه ها چون پاره های شب تار بر شما مشتبه شد قرآن رو دریابید. خب این نشان دهنده این هستش که اگر قرآن کریم تحریف شده باشه و در او در حقیقت کلماتی غیر از کلماتی که خداوند متعال القا کرده آمده باشه، خب نمیشه به او مراجعه کرد. هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. خب اگر اینطور باشه نمیشه در حقیقت به قرآن کریم مراجعه کرد و قرآن کریم ملاک حق و باطل نخواهد. سومین روایات روایاتی هن که میگن که اگر که میخواید بفهمید که این روایات صحیح هستن یا نه، روایات حق هستن یا نه، خود روایات رو با قرآن کریم بسنجید. بله روایتی داریم که امام صادق از پیغمبر نقل فرمود که برای هر سخن حقی حقیقتی و برای هر سخن درستی نوریست، اون چرا که موافق کتاب خداست فرا بگیرید، اون چرا که مخالف کتاب خداست رها کنید. یا در روایت داریم که فضربوه و علال جدار، اگر که روایتی رو دیدید که این روایت با قرآن کریم تطبیق نمی کرد، سازگار نبود، این روایت رو بکوبید به دیوار. روایت هستن، بالاخره روایت جعلی وجود داره، این روایت قطعا با قرآن کریم سازگاری ندارن، فضربوه علال جدار، اینها رو بزنید به دیوار، به این معنا که اینها رو کنار بگذارید و اینها رو عمل نکنید. خب پس ما سه دسته هم روایت داریم: حدیث ثقلین، روایاتی که میگن قرآن ملاک حق و باطله، روایاتی که میگن قرآن ملاک صحت روایات. اما دلایل عقلی عدم تحریف، کتاب دو تا دلیل رو آورده مبنی بر این که عقلا اثبات بکنه که قرآن کریم مورد تحریف واقع نشده. الف، آیات تحدی. بله، ما در آیات تحدی گفتیم که حتی اگر یک سوره هم بیارید، در حقیقت احتمال تحریف رو در حقیقت که عجز بشر در حقیقت در یک سوره آوردن، احتمال تحریف رو و تغییر رو نفی میکنه. خب اگر اینها آیاتی رو تونسته بودن بیارن، یعنی تحدی رو باطل کرده بودن، این مساوی بود با اینی که قرآن کریم تحریف شده. پس مادامی که تحدی باقی است، مادامی که قرآن کریم تحدیش برقرار هست و کسی نتونسته مثل آیات قرآن کریم چیزی رو بیاره و شبیه آیات قرآن کریم رو بیاره، مادامی که این تحریف با این عدم این تحدی باقی است، تحریف هم منفی است، تحریف هم انجام نشده. پس اینکه تحدی باقی است دلالت دارد بر اینکه تحریف نمیتواند واقع شده باشد و ما میتونیم استدلال بکنیم که این دلیل عدم تحریف قرآن کریم هست. دلیل دوم در حقیقت بحث اوصاف قرآن کریم هست. اگر که خاطرتون باشه، ما درباره اوصاف قرآن کریم درباره هماهنگی آیات بحث کردیم. اگر خاطر شریف باشه گفتیم که ما آیات قرآن کریم رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینها فصاحت دارن، بلاغت دارن، درباره حق بودنشون، اینکه اختلافی در آیات وجود نداره، این نشان دهنده این هستش که اینها فصیحند و بلیغند و به هر حال ویژگی هایی رو دارن که این ویژگی ها در حقیقت با همدیگه همگنه، با همدیگه همراهه. خب اگر در قرآن تحریف رخ داده باشه، خب این تحریف مؤثر در این هستش که معنای آن و نظم آن و در حقیقت اون ویژگی هایی که اونها رو با همدیگه هماهنگ کرده، اینها عوض بشن، اینها تغییر بکنن، اینها اون همگن بودن خودشون رو، هماهنگی خودشون رو از دست بدن، فصاحتش از دست بره، بلاغتش از دست بره. خب مادامی که این اوصاف قرآن باقی است، مادامی که فصاحت اون، بلاغت اون، عدم اختلاف اون و همگن بودن معنا و الفاظ اون در حوزه‌های ادبیات عرب و حوزه محتوا باقی است، ما میتونیم نتیجه بگیریم که قرآن کریم تحریف نشده و اوصاف قرآن دلیل هست بر این که قرآن کریم مورد تحریف واقع نشده. پس دلایل عقلی ما چند تا شد؟ دو تا شد: یک، آیات تحدی، و دو، اوصاف قرآن کریم. آخرین مطلبی که در مورد عدم تحریف قرآن کریم بیان شده دلایل قرآنی هست، که در مورد دلایل قرآنی کتاب آمده یک آیه رو مورد تحلیل قرار داده و به عنوان شاهد مثال آورده که آیه 9 سوره مبارکه هجر هست که فکر می‌کنم همه شنیده باشید: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی ما قطعا این ذکر رو که همین قرآن کریم هست نازل کردیم و قطعا هم ما این ذکر رو و این قرآن کریم رو حفظ میکنیم. خب برای اینکه متوجه بشیم این آیه چقدر تأکید داره بر عدم تحریف قرآن کریم، یک نگاهی به این آیه میندازیم. برای اینکه نگاه بکنیم به این آیه، باید بدونیم که ان در عربی به معنای قطعیت، اگر خاطر شریفتون باشه و در دبیرستان این آموزش انجام شده و برگردیم و تحلیل بکنیم، ان علامت تأکیده. لام اول جمله های اسمیه این هم علامت تأکیده و ضمیر فصل یا وصف جمع اینها هم علامت تأکید هست. حالا اگر بیایم برگردیم به آیه و نگاه بکنیم، میگه انا، خب انا یه تأکید، نحنو دوباره یه تأکید، نزلنا ذکر جمع آورده تأکید، و انا دوباره تأکید، لا تأکید، این دوباره هو ضمیر فصل تأکید، دوباره لیل حافظون تأکید، دوباره وصف جمع تأکید، جمله اسمیه هم تأکید. چقدر تأکید آورده اینجا برای اینکه اثبات بکنه که در حقیقت قرآن کریم مورد حفظ خداوند متعال قرار میگیره و خداوند متعال وعده داده که این قرآن رو حفظ خواهد کرد. پس به یه معنای هیچ حفظی مهمتر از حفظ از تحریف نیست، چون اگر تحریف انجام بشه در حقیقت ما هیچ پیامی را از قرآن کریم نمیتونیم دریافت کنیم و اصلا رسالت و وحی منتفی میشه، یعنی وحی اصلا به دست ما نخواهد رسید. بله، خب اینم از بحث تحریف. ممکن در مورد کلمه ذکر هم سوال بشه. ما آیه‌ای داریم در قرآن کریم در همین سوره‌ای که الان عرض کردیم، و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. در حقیقت مشرکان اشاره می‌کردن که به پیامبر می‌گفتن که تو چی هستی؟ مجنون هستی. خب این مجنون هستی قبلش میگه این ذکر نازل شده، پس این ذکر در حقیقت همان قرآن کریم هست و وحی هست و بحث صیانت از این قرآن کریم به گواهی همین آیه‌ای که عرض کردی نتیجه گرفته میشه و مورد لحاظ قرار میگیره. خب این از بحث حفظ قرآن کریم از تحریف. مطلب بعدی بحث خاتمیت هست که بهش میپردازیم. یک چند دقیقه استراحت رو انجام بدید تا وارد بحث خاتمیت بشویم. شما مسئله بعدی بحث خاتمیت هست. در مورد خاتمیت ابتدا باید عرض بکنیم که در حقیقت یک فضایی درباره نبوت خاصه پیش میاد. یعنی در نبوت خاصه، اگر خاطرتون باشه در حوزه نبوت عامه عرض کردیم که ویژگی های مشترک بین انبیاست، در نبوت خاصه ویژگی های مختص به یک نبی رو مورد لحاظ قرار میدیم. خب ابتدا در حوزه خاتمیت توی مقدمه مؤلفین ویژگی های انبیا رو اشاره کردن، اینکه انبیا مردمان صالح بودن، صدیق بودن یعنی راستگو بودن، فداکار بودن، مطیع بودن، مسلم بودن، علم لدنی داشتن، مخلص بودن یعنی اخلاص در حقیقت داشتن و در حقیقت اخلاص بهشون عطا شده بوده. و حالا بر اساس آیات هم وظیفه اصلی پیامبران رو یکی یکی لیست کرده در این مبحث، که اینکه بحث هدایت انسان ها، بحث مبارزه با کجی ها، بحث مبارزه با انحرافات اجتماعی، با طاغوت، با مترفین و جباران، با اینکه به اختلافات پایان بدن اینها، و اینکه دعوت به توحید بکنن، ارزش های اخلاقی بکنن، اینها همه رو قبلا خوندید و خیلی مباحث خاصی نیست و مباحث مشکلی هم نیست. از یه طرف دستبندی انبیا برای اینکه مفهوم خاتمیت رو بفهمیم دارای اهمیت. این کتاب سه دستبندی رو برای انبیا انجام داده. تو بعضی از کتاب‌های اندیشه اسلامی دیگه این سه تا تبدیل به 4 تا شده. حالا عرض خواهم کرد. منتها اینجا سه دسته رو مورد لحاظ قرار داده و اولین دسته انبیا اونهایی هستن که برای قوم و قبیله برانگیخته شدند. یعنی نبی آمده تا انحراف هایی رو که در اون قوم و قبیله وجود داشته اینها رو برطرف کنه. این انحراف ها چیا هستن؟ مثل انحراف های عقیدتی یا اخلاقی یا اجتماعی که وجود داشته، لذا اینها در حقیقت برای یک قوم آمده بودن. برخی از انبیا تبلیغ رو به عهده داشتن، یعنی آمده بودن تا شریعت پیامبران بزرگی مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح علیه السلام و پیامبر خودمون رو، که پیامبر خودمون بر از پیامبر ما که پیامبر تبلیغی وجود نداشته، اینها رو تبلیغ بکنن و در حقیقت گسترش بدن. پس یه سری پیامبران هم برای تبلیغ دین پیامبر بزرگ و شریعت دار قبلی آمده بودن که به اینها میگفتن پیامبران تبلیغی. دسته سوم پیامبرانی بودن که اینها شریعت داشتن. شریعت داشتن یعنی چی؟ یعنی هم کتاب آسمانی داشتن، هم یک مجموعه ای از احکام و حوزه‌های اعتقادات و اخلاق داشتن. اینا مأموریت داشتن که همه این مسائل رو به مردم ابلاغ بکنن و دین خاصی رو بیارن برای مردم، که اینا رو شما قبلا در حوزه تحصیلات دبیرستانی و اینها به نام پیامبران اولوالعزم براتون گفته بودن. البته اونجا گفته بودن که اینا دارای کتاب باشن، ولی ملاک کتاب دار بودن نیست، و الا حضرت داوود زبور رو داشته، ولی ما هرگز حضرت داوود رو به عنوان پیامبر دارای شریعت حساب نمی کنیم. ولی 5 نفر از اینها رو در قرآن کریم ذکر شده که همه تون حفظید که این پیامبرانی بود که عرض کردم، که حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر خودمون علیهم السلام و صلوات، اینها پیامبران اولوالعزم هستند. خب مؤلفین معتقدن که تنها رسالت پیامبر ما جهان شمول بود از بین همه این پیامبران و مخاطبش همه مردم بوده و بقیه جهانی نبودن و بقیه به این صورت نبوده که در حقیقت برای همه مردم آمده بودن. حالا به حال اختلافی است این مسئله. ویژگی که پیامبر ما داره بقیه انبیا ندارن این هستش که پیامبر ما خاتم است و ختم همه رسول نبوت با حضرت آدم آغاز شده، با پیامبر ما به پایان میرسه و خاتمیت هم مال یک نفره و پیامبر اکرم ما این ویژگی رو داره. حالا اینکه چرا اگر پیامبر ما پیامبر خاتم هست پیامبر تبلیغی دیگری نمی آید، این چرا اگر پیامبر ما پیامبر خاتم هست پیامبر تشریعی دیگری نمی آید، اینها رو ما اشاره خواهیم کرد. اگر امروز فرصت بشه من اشاره خواهم کرد، اگر فرصت نشد در جلسه بعدی. ولی به هر حال سوال بعدی همین هستش که اگر خداوند متعال پیامبر اکرم رو با یک قوانین فرستاده و اسلام رو با این قوانین نازل کرده، خب پس بقیه حسابشون چگونه است؟ یعنی بقیه در آینده به چه در حقیقت احکامی باید عمل بکنن و با این قوانین ثابت اون نیازهای متغیر انسانها چگونه پاسخ داده میشه و مسائلی که در حوزه زمان، مکان، حوزه اجتماعی ما باش در حقیقت درگیر هستیم، آیا قوانین محدودی که ما در اسلام داریم اینها نیازمندی های نامحدود ما انسانها رو در طول زمانها میتونه پاسخ بده یا نه و چطور پاسخ خواهد داد؟ از سوی دیگه اگر بگیم اسلام دین خاتم است، چطور میتونه برنامه زندگی برای همه بشر بده؟ بشری که از قطب شمال تا قطب جنوب داره زندگی میکنه، بشری که احتمال داره به کرات دیگه سفر بکنه، بشری که این فضای تکنولوژیکی رو به وجود آورده، چطور میخواد اسلام برای این بشر برنامه مشترک داشته باشه یا برنامه یکسان داشته باشه که بتونه همه رو در بر بگیره؟ خب کتاب اشاره میکنه که مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم سید محمد باقر صدر، از مرحوم شهید مطهری و متفکران دیگه سعی کردن که پاسخ بدن به این که اسلام میتواند نیازمندی های متفاوت انسان رو تو زمانها و مکانهای مختلف پاسخ بده. اسلام این ظرفیت رو داره که هدایت انسانها رو، راهنمایی انسانها رو در فضاهای مختلفی که در این بشر به وجود میاد و این بشر در حقیقت پیشرفت میکنه، اسلام میتونه این کار رو انجام بده و این قابلیت رو در دین داره، که حالا ما اشاره خواهیم کرد به نظراتی که مرحوم شهید مطهری دارن که در حقیقت مدعی هستن که اسلام پویاست، توانمنده، فرازمانیست، فرامکانیست و در دین مؤلفه های وجود داره، مکانیزم های وجود داره که میتونه سیستم قانون‌گذاری در اسلام رو در حقیقت به عنوان یک سیستم کاملا پویا نشون بده که این قابلیت رو داره که بتونه برای زمانهای مختلف، مکانهای مختلف و انسانها به معنای جامع کلمه برنامه داشته باشه. این هم جز مباحثی است که اشاره خواهیم کرد، در همین کتاب هم آمده که چگونه دین اسلام دینی است که ظرفیت و پویایی لازم رو برای در حقیقت انسانها دارن. اما فعلا ما در مبحث خاتمیت هستیم. این که در قرآن کریم آیا درباره خاتمیت سخنی گفته شده یا نه، بله، یکی از دلایل نقلی، گفتیم نقلی مقابل عقلی است اینجا، یعنی مقدمات این استدلال ما از عقل صرف نیامده بلکه کمک گرفتیم از آیات و روایات، به این میگن نقلی. یکی از دلایل نقلی ما برای اینکه عرض بکنیم که پیامبر اسلام پیامبر خاتم هست، آیه است که در سوره مبارکه احزاب آیه 40 آمده. آیه این هست: ما کان محمدون، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. پیامبر اکرم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خداست، رسول الله و خاتم النبیین و خاتم پیامبرانه و خدا همواره بر هر چیزی داناست. خب اینجا کلمه خاتم النبیین تصریح داره برای اینکه پیامبر اکرم در حقیقت خاتم همه پیامبران هست. البته در مورد خاتمیت بهاییت نظر دیگه‌ای داره، اونها قائل هستن که اینجا در حقیقت پیامبر اکرم خاتم انبیا نیست، بلکه نعوذ بالله سید علی محمد باب و بهاءالله و اینها، مثلا اینها هم جزو انبیاء الهی هستن که این در جای خودش باید مطرح بشه. اگر کسی تو این حوزه شبهه‌ای داره میتونه مراجعه بکنه و کتابی داره مرحوم آیت الله آقا نورالدین عراقی که یکی از دوستان داره زحمت انتشار این کتاب رو میکشه، اونجا مفصلشون پرداخته به فرقه بهاییت و اونجا توضیح داده که فرقه بهاییت فرقه برحق نیست. کار دوستان میتونن مفصل مراجعه بکنن به کتب مختلف مثل الهیات آیت الله سبحانی و کتاب خاتمیت از مرحوم شهید مطهری. پس آیه 40 سوره مبارکه احزاب که میفهمد خاتم النبیین هست پیامبر اکرم، دلالت داره بر این که پیامبر اکرم خاتم انبیاست. در احادیث سه دسته، یعنی سه روایت رو نقل میکنن مؤلفین کتاب که در حقیقت دلالت داره بر این که پیامبر اکرم آخرین پیامبر هست و بعد از ایشون پیامبر دیگه‌ای نخواهد اومد. اولین روایت روایتی است که معروف هست به حدیث منزلت. اگر حدیث منزلت رو اشراف داشته باشید، پیامبر اکرم در یک جنگی امیرالمومنین رو به جای خودشون گذاشتن. کدوم جنگ بود؟ جنگ تبوک. جنگ تبوک چون فاصله زیادی با مدینه داشت، نزدیک به 600-700 کیلومتر فاصله داشت با مدینه، پیامبر اکرم که همیشه امیرالمومنین رو همراه خودشون می‌بردن در جنگ‌ها، در این جنگ امیرالمومنین رو به همراه خودشون نبردن و امیرالمومنین رو به جای خودشون در مدینه قرار دادن. دوستان میدونن که پیامبر اکرم در هر جنگی شرکت میکرد، یک نفر رو به جای خودش به عنوان حاکم در مدینه قرار میداد. اینجا امیرالمومنین رو قرار داد. امیرالمومنین خب بالاخره ناراحت شد، از یه طرفم دوست داشت شرکت بکنه در جنگ، از یه طرفم منافقین در مدینه به شدت خلاصه شروع کردن به سخن پراکنی و شایعه درست کردن که بین امیرالمومنین و پیغمبر اختلاف هست. پیامبر اکرم حدیثی رو اونجا فرمودن که معروف هست به حدیث منزلت. فرمودن اما ترزا، آیا راضی نیستی، آیا خوشحال نیستی، ان تکون منی، که باشی نسبت به من به منزلت هارون من موسا، نسبتی که هارون داره با موسا سلام الله علیهما، الا انه لا نبیه بعدی، با این تفاوت که بعد از من نبیی وجود نداره. یعنی فرمودن که نسبتی که تو داری با من نسبت هارون است و موسی. حالا اگر مراجعه بکنید به آیات قرآن کریم، حضرت موسی و هارون، اونجا حضرت موسی وقتی داره هارون رو در حقیقت معرفی میکنه یا خداوند داره هارون رو معرفی میکنه، میگه بله هارون برادر موسی بود، هارون وزیر حضرت موسی بود، هارون وصی او بود و هارون جانشین او بود و هارون نبی بعد از او بود. اینجا پیامبر اکرم فقط نبوت بعد از خودشون رو نفی کردن، گفتن تنها تفاوت این هستش که هارون نه در حقیقت نبی بود، ولی توی امیرالمومنین، توی علی علیه السلام نبی بعد از من نیستی. خب این از حدیث اول. پس حدیث اول نشون میده که هیچ نبیی بعد از پیامبر اکرم وجود نداره، چون لا لای نفی جنس هست، لا نبیه، یعنی هرگز دیگه هیچ نبیی اصلا بعد از من نخواهد. دوم حدیثی است که امام باقر علیه السلام از پیامبر اکرم نقل میکنن که پیامبر اکرم میفرمایند که این مردم بدانین که پس از من آیین و سنت دیگری نخواهد اومد. اینم حدیث کاملا صریحیست مبنی بر این که بعد از پیامبر اکرم هیچ آیین دیگه‌ای نخواهد اومد. و سوم حدیثیست که امیرالمومنین در حقیقت در نهج البلاغه ازشون نقل شده، خطبه 235 امیرالمومنین فرمان خطاب به پیامبر به ابی انت و امی، لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت غیرک من النبوت والانباء و اخبار السماء. می فرماین که پدر و مادرم فدای توی رسول الله، که با مرگ تو پاره شد و از بین رفت و بریده شد چیزی که در مرگ دیگران قطع نشده بود، بریده نشده بود. چه چیزی؟ رشته پیامبری، نبوت، والانباء فرود آمدن پیام ها، اخبار آسمانی اخبار السما، اخبار آسمان ها. اینجا هم صریح هست امیرالمومنین سخنش که بعد از پیامبر اکرم هیچ نبوت دیگه ای نخواهد بود، هیچ نبی دیگه ای نخواهد بود، لذا ما معتقدیم که پیامبر اکرم خاتم هم هست، یعنی پایان دهنده همه نبوت هاست. خب میرسیم به موانع ختم نبوت در صفحه 69 که این رو امروز اشاره بکنیم انشاءالله فرصت شد و بقیه مباحث بماند برای جلسه بعد انشاءالله. و اون بحث مبانی ختم نبوت هست. ببینید ما دو تا بحث خواهیم داشت انشاءالله، یکی مبانی ختم نبوت، یکی حکمت ختم نبوت. یعنی ما یه مبنا داریم یه حکمت داریم. فرق مبنا با حکمت چیه؟ فرق ظاهریش این هست، در مبانی میشه همون بیس، پایه، زمینه که توی اون زمینه مطلبی نقل میشه. اما وقتی میگیم حکمت به معنای علته، به معنای دلیله، به معنای استدلاله، به معنای این هستش که به چه دلیلی این اتفاق واقع شده، حکمتش چیه. حکمت دقیقتر از دلیله، دقیقتر از علته، ولی کمک میکنه به فهم مطلب. پس مبانی مقدمه بر حکمته. ابتدا ما باید مبانی رو بگیم، بگیم در چه زمینی، در چه فضایی، در چه در حقیقت زمینی ما میتونیم درباره ختم نبوت بحث بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. سه تا مؤلفه رو مؤلفین کتاب درباره مبانی ختم نبوت آوردن و مطرح کردن که مباحثش مباحث جالب است. الف جهانی بودن و جاودانگی اسلام هست. یعنی اگر ما بیان بکنیم و استدلال بیاریم که دین اسلام یه دین جهانی است، دینی نیست که فقط برای شبه جزیره عربستان باشه، دینی نیست که فقط برای خاورمیانه باشه، دینی نیست که برای آسیا باشه، دینی نیست که برای همه بشر آمده، از یک سو هم دینی نیست که فقط برای 1400 سال پیش باشه، دینی است که برای همه ابنای بشر در همه زمان ها اومده باشه. اگر ما بتونیم این رو اثبات بکنیم و استدلال بکنیم با ادله نقلی خودمون، با شواهد تاریخی که داریم، در حقیقت کمک کردیم به فهم این مطلب که قرآن در حقیقت با توجه به قرآن کریم و روایات اثبات بکنیم که می تواند پیامبر اکرم پیامبر خاتم باشه. چرا؟ سوره مبارکه اعراف آیه 158، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای مردم من فرستاده خدا هستم به سوی همه شما جمیعا. پس نشان دهنده این است که فقط برای یه فرد و دو فرد و یه قبیله و دو قبیله و یه منطقه نیست، الیکم جمیعا. بعدم اشارهش این است که قل یا ایها الناس، نمیگه یا ایها الذین آمنو، میگه یا ایها الناس، یعنی خطاب کاملا عمومی هست. دو، سوره مبارکه سبع آیه 28 میفرماید که و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، میگه ما تو رو پیغمبر نفرستادیم مگر آنکه بشارت دهنده و بیم دهنده برای همه مردم. ببینید الا کافتا للناس، کافه یعنی همه، للناس برای مردم، برای همه مردم. و سه، سوره مبارکه انبیاء آیه 107 میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دیگه اینجا کاملا صریحه، میگه ما نفرستادیم تو رو مگر اینکه رحمت برای همه جهانیانی، نمیگه للعالم، حتی للعالمین، همه جهان ها، همه عالمیان، هر عالمی که شما در نظر بگیرید پیامبر اکرم مایه رحمت برای هر عالمی است. پس اینم نشان دهنده این است که پیامبر برای همه آمده است. از جمله شواهد تاریخی که ما داریم مبنی بر این که پیامبر اکرم دینش دین جهانی و جاودانی است، نامه هایی است که پیامبر اکرم برای پادشاهان ایران و روم و حبشه و قبایل مستقل نوشتن. خب تمام تمدن های بزرگ اون موقع رو که پیامبر در حقیقت میتونستن و میدانستن در اون زمان برایشون نامه نوشتن. خب این نشان دهنده این استش که رسالت پیامبر یه رسالت عامی است، عمومی است، برای همه است، والا خب برای یه پادشاه نمی نوشت یا برای مناطق دیگه نمی نوشت. از یه طرف دیگه دین اسلام یه دین جهانی است، یه دین در حقیقت جهانی، معنی جاودانگی است و همیشگی است، الهی یوم القیامه است. خب کجا این رو ذکر کرده؟ سوره مبارکه انعام آیه 19 و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، به من این قرآن وحی شده تا به وسیله اون شما و هر کس رو که قرآن به اون میرسد لانذرکم بهی و من بلغ، نمیگه فقط برای شما، میگه برای شما و برای هر کس که به او این قرآن کریم میرسد. و من بلغه اشاره داره تا روز قیامت دیگه، یعنی تا روز قیامت که قرآن به دست کسی برسه این در حقیقت وحی به او و این انذار برای او کافی است. آیه بعدی سوره مبارکه یاسین آیه 69 و 70، ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، میگه این قرآن، این سخن جز اندرز قرآنی روشن نیست تا هر کرا که دلی زنده داره بیم بده و گفتار خدا درباره کافران محقق بشه. یعنی هر کس دلش زنده است، من کان حی دیگه، این حی ممکنه در روز قیامت هم باشه. این دوتا آیه نشان دهنده این هستن که در حقیقت دین اسلام و دین پیامبر اکرم برای همه انسان ها در تا قیامت حجت هست. و حدیث بعدی که حدیث زیبایی است، می‌فرماید که در اصول کافی از جلد 3 صفحه 29، حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، اللهم صل علی محمد. یعنی چیزی که پیامبر اکرم حلال کرده است تا روز قیامت حلال است و اگر حرام کرده است به اذن خداوند تبارک و تعالی برای همه حرام هست تا روز قیامت. خب پس معلومه تا روز قیامت پیامبر دیگه ای نخواهد اومد، اگر بیاد که حرام و حلال ها ممکن است با توجه به اقتضاعات زمان و مکان تفاوت بکنه. خب اینها دلالت داشت بر این که پیامبر ما پیامبر خاتم هست و دین اسلام دین جاودانه است. از یه طرف هم که عرض کردیم جهانی هم هست. این قسمت اول. پس اولی مبنا برای ختم نبوت این بود که دین اسلام دینی است جهانی از نظر جغرافیایی و جاودانی از نظر زمانی، هر دو ویژگی رو داره. دومین ویژگی این هستش که دین اسلام جامعیت داره، جامعیت دین اسلام. یعنی چی؟ یعنی با توجه به این که نبوت جدیدی نیست، پس این دین باید گستردگی داشته باشه، جامعیت داشته باشه، فراگیری آموزه‌ها داشته باشه، قوانینی داشته باشه که اینها یک جانبه نباشن، اینها جامعیت لازم رو داشته باشن. حالا اگر بخوایم به اسلام دقت بکنیم، از دوستان خواهش بکنم حتما کتب تاریخ انبیا رو و تاریخ ادیان رو مراجعه بکنن، اونهایی که حتی غیر مسلمانان نوشتن، ببینید که جامعیت کدام دین نسبت به سایر ادیان بیشتر هست. ببینید که مثلا دارم عرض بکنم در آیین مسیحیت ما راجع به مسائل مختلفی که در مورد بشر بهش نیاز داریم چقدرش در حقیقت با فضای امروز و فضای قرنهای متعدد سازگاره. ببینید که صرفا در آیین مسیحیت چیزی که رسیده این هستش که بیشتر حوزه‌های اخلاقی است. تو در حوزه‌های اخلاقی هم با توجه به تحریف مسائل مختلفی مطرح شده. در آینه یهودیت همینطور، در زرتوش همینطور. یعنی اگر آیین‌های مختلف رو بررسی کنیم می‌بینیم که اون آیینی که از در حوزه سبک زندگی از پایین‌ترین، کوچکترین و شخصی‌ترین و محرمانه‌ترین مسائلی که بشر باهاش سر و کار داره، احکام داره و دستور داره، تا جامعه ترین و کلی ترین مسائلی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و غذایی و نظامی بشر باهاش درگیره و نیاز داره و این نیازش رو باید برطرف بکنه. خب با توجه به اینکه این جامعیت رو در حقیقت در اسلام می‌بینیم، می‌بینیم که اگر جامعه باشه پس جاودانه است، چون اون که جامعه باشه همه چیز رو داشته باشه، بس دیگه نیازی نیست که آیین جدیدی بیاد و اون آیین جدید درباره مسائل جدید بخواد نظر بده و اون عدم جامعیت رو حل بکنه و مورد در حقیقت تکمیل قرار بده. پس در حوزه جاودانگی اسلام، این که دین اسلام دین جامعی است، در حوزه‌های مختلف حرف برای گفتن داره برخلاف ادیان دیگه که به دست ما رسیدن، اینها کمک میکنه به فهمی که قرآن کریم به عنوان این متن اصیل دینی ما و روایات ما و به معنای کامل پکیجی که اسلام به ما عرضه کرده در حقیقت پکیجی است که قابل استناد هست و جامع هست و همه شؤون رو در بر گرفته. شما ببینید ما از مسواک زدن، از ناخن گرفتن، از استحمام، حتی احکام حوزه‌های مختلف بهداشتی در عذرهایی میکنم در مثلا قضای حاجت بگیرید که مسائل بهداشتی رو مطرح کرده، مسائل روانیش رو مطرح کرده، تا منزل، تا ازدواج، تا بچه داری، تا فضای در حقیقت بهداشت روانی و بهداشت محیطی و اجتماعی و روانشناسی در خانه و در مسجد، در جامعه، در محل، در شهر و در کشور رو در بر گرفته و مورد لحاظ قرار داده. اینها به هر حال مسائلی است که نمیشه به راحتی از کنار اون گذشت و اون رو نادیده گرفت. خب پس مسئله دوم بحث جامعیت دین اسلام بود. پس مسئله اول شد بحث جاودانه بودن و جهانی بودن اسلام، و بحث بعدی ما در مراتب در حقیقت موانی خاتمیت این شد که دین اسلام دین جامعی است. جالب، همه هم با جیم شروع میشه، جهانی بودن، جاودانگی و جامعیت. اما خب اینجا قسمت سومون دیگه جیم نداره، مراتب دین هست. سومین مؤلفه در یعنی سومین مبنا در خاتمیت این هستش که دین مراتب داره. خیلی نکته قشنگی است اینجا. از منظر قرآن کریم و از منظر اسلام حقیقت دین یکیه، ماهیت دین یکیه. یعنی چی؟ یعنی همه پیامبران مردم رو به یک دین فراخوندن، سوره مبارکه شورا آیه 13. و از طرفی هم اسلام همه دین ها رو و همه پیامبران رو در حقیقت فراخواننده به یک دین گفته و فرموده ان الدین عند الله الاسلام، سوره مبارکه آل عمران آیه 19. قطعا دین نزد خداوند اسلام است. پس ما کلمه ادیان رو در قرآن کریم نداریم، کلمه ادیان رو در اسلام نداریم. به یه معنایی فقط یک دین وجود داره، اسلام، یعنی تسلیم شدن در برابر حق، هم در مقام عمل، هم در مقام اعتقاد، هم در مقام باور، الحمدلله رب العالمین، هم در مقام باور، هم در مقام عمل. خب البته ما منظورمون این نیستش که دین همه پیامبران رو گفتن اسلام، نه، منظور این هستش که دین یه حقیقت واحدی داره که بهترین معرف و تعریف کننده این حقیقت واحد اسلام هست. پس همه امت واحدی بودن، ان هذه امتکم امتا واحده، امت واحدهی بودن. آیه قرآن کریم از سوره مبارکه انبیاء آیه 92، هدفشون یکی بوده، همه میخواستن انسانها رو به اون هدف نهاییشون برسونن. پس منشأ انگیزه دعوت و اصول اساسی تعالیم همه انبیاء یکی بوده که به اسلام فرا میخوندن. لذا پیغمبران دین خودشون رو اسلام میگفتن، خودشون هم مسلمان میخوندن و توی آیات متعدد سوره مبارکه احقاف، سوره مبارکه یونس، سوره مبارکه آل عمران این رو داریم. خب اگر که اینها دین اسلام بودن، چطور پس اختلاف وجود داشته؟ چطور ما میگیم در ادیان مختلف اختلاف وجود داشته؟ به نظر مؤلفین کتاب این اختلاف به حسب نقص و کماله، به معنای تضاد و نفی و تناقض نیست. همه اصول انبیا یکی بوده، همه اونها میخواستن انسانها رو به وحدت، به معنای توحید فرا بخونن. اختلافی که در شرایع و قوانین بوده، اینها در حقیقت دین نبوده. چی بوده؟ این در حوزه اجرا بوده، یعنی به دلیل اینکه مخاطب اینها افرادی بودن که خاص بودن، افرادی بودن که ویژگی های خاصی داشتن، این مخاطب ها رو این انبیاء ما آمدن با ادیان گوناگون هدایت کردن. یا اختزاعات زمان وجود داشته، زمان مثلا حضرت نوح آدم ها تنزیهی بودن، اصخایی میکنن آدم ها تشبیهی بودن، یعنی خداوند ها رو خداوند رو تشبیه میکردن، شرکشون این گونه بود. لذا باید دین حضرت نوح تنزیهی میشد، یعنی خلافش میشد، برای اینکه بتونه اونها رو هدایت بکنه. پس اختلاف در استعدادهای انسان‌ها، اینکه انسان‌ها اختلاف در سطح و مراتب داشتن، باعث می‌شد که تعالیم انبیا هم متفاوت باشه، برای اینکه بتونن اینها رو هدایت بکنن. با ویژگی‌هایی که اونها دارن، شما می‌بینید که مثلا یه پزشک در حقیقت می‌خواد سالم بکنه، سلامت رو به این انسان‌ها در حقیقت اهدا بکنه. خب یکی تب داره، باید یکی داروی رو بهش بده، یکی لرز داره باید یه داروی رو بهش بده، یکی خدای نکره سرطان داره یه داروی رو این داروی رو به اون بیمار بده، ممکنه که اون بیمار از بین بره. پس اختلاف به این بوده که در طول تاریخ در حقیقت از نقص به کمال شرایع حرکت کردن، مخاطبین هم تفاوت داشتن، با توجه به مخاطبین شریعت ها هم تفاوت داشتن، نیازهای بشر هم متفاوت بوده، اما در پایان این در حقیقت آخر الزمان، این که در حقیقت پیامبر اکرم آمده، به یک معنای اون مترقی ترین و جامع ترین قوانین رو در اختیار بشر قرار داده، برای اینکه بتونه در حقیقت این بشر اون استفاده خودش رو از این پیامبر و این دین ببره و به یک معنایی فقط این نبوده که بشر قانونگذاری رو بخواد، نه، پیامبران در اصل خواستن معارف الهی رو بگن، توحید رو بگن، معادشناسی رو بگن، در کنارش هم قوانین رو بگن. حالا بشر امروز میتونه از طریق عقل خودش، حالا خواهیم گفت چگونه اتفاق میفته، از این متون ثابتی که وجود داره در قرآن کریم و در روایات پیامبر و اهل بیت در دین اسلام، بتونه با توجه به زمان و مکانی که درش قرار داره اون نیازمندی های خودش رو برطرف بکنه و جلو بره. خب پس بحث ما امروز این شد که درباره دلایل عدم تحریف قرآن کریم سخن گفتیم، شواهد تاریخی رو گفتیم، دلایل روایی رو گفتیم، دلایل عقلی رو گفتیم، دلایل قرآنی رو عرض کردیم، وارد خاتمیت شدیم، خاتمیت رو توضیح دادیم، سه دسته‌بندی انبیا رو خدمتتون گفتیم و وارد خاتمیت در قرآن شدیم، اون آیه سوره مبارکه احزاب رو عرض کردیم، بحث خاتمیت در احادیث رو گفتیم، سه دسته روایت رو کتاب آورده عرض کردیم، وارد مبانی ختم نبوت شدیم، سه تا مبنا بود، جهانی بودن و جاودانه بودن دین اسلام، جامعیت دین اسلام و بحث مراتب دین، که این سه مبنا مبانی بود که ما بفهمیم که چرا یک دین میتونه دین پایانی باشه و دین خاتم باشه و دیگه دینی بعد از این دین در حقیقت نیاد. ما تا صفحه 72 رسیدیم امروز، انشاءالله برای جلسه بعد حکمت ختم نبوت تبلیغی و حکمت ختم نبوت تشریعی رو خدمتون ارائه خواهیم کرد، انشاءالله به شرط حیات و با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.